ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در انفجارهای امروز در عراق ده‌ها تن کشته شدند. ایران میگوید فشار بر سر ضرب العجل گفتگوهای هسته‌ای را نمیپذیرد. و رئیس ستاد موسوی تاکید کرد هیچ یک از مسئولان این ستاد ارتباطی با سفارتخانه‌های خارجی نداشتند. با درود فراوان، در آخرین ساعات دوشنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این دوشنبه 19 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 10 اوت 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا سه‌شنبه در تهران کمی از امروز ملایم‌تر خواهد بود و دمای هوا بین 18 تا 34 درجه متغیر خواهد بود و خورشید خانم هم مثل امروز با حضور پرمهرش هوا رو همچنان گرم نگه می‌داره. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در اینجا می‌پردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش‌ها، مسئول خبرهای امروز بکتاش خمسه‌پور ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای خمسه‌پور با درود فراوان.
درود آقای قویمی، درود شنوندگان ارجمند. روز دوشنبه در یک رشته بمبگذاری ها در شمال عراق و بغداد دست کم 40 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. در مرگبارترین حمله به گفته پلیس دو کامیون بمبگذاری شده به فاصله چند دقیقه از یکدیگر در روستایی نزدیک شهر شمالی موصل منفجر شدند. این انفجارها دست کم 23 تن را کشت و حدود 40 خانه را در روستای عمدتاً شیعه نشین الخزنه ویران کرد. در بغداد نیز در حالی که کارگران روز برای کار در خیابانی صف می‌کشیدند، دو بمب منفجر شد. ایران میگوید فشار بین المللی در مورد قبول ضرب العجلی برای انجام گفتگوهای تازه درباره برنامه هسته‌ای خود را نمیپذیرد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان ماه سپتامبر را به عنوان ضرب العجل انجام گفتگوها تعیین کردند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرنگاران گفت که تهران مخالف مذاکرات نیست، اما به قدرت‌های جهانی اجازه نخواهد داد با تعیین ضرب العجل به ایران فشار آورند.
ما بارها گفتیم ملت ایران اهل گفتگوست و اهل تعامل هست، در چارچوبی که منافع ملی ما حفظ بشه و به صورت اساسی و راهبردی به مشکلات جهانی اندیشیده بشه ما مشکل خاصی نداریم. ولی تا همین الان هم که خدمت شما عرض میکنم چیز خاص مشخص به قول ما عملیاتی خاصی مطرح نشد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه ابراز اطمینان کرد که تهران به مذاکرات باز خواهد گشت و افزود واشنگتن بیش از این در انتظار پاسخ تهران نخواهد ماند. ایران ادعاهای کشورهای غربی درباره تلاشش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را تکذیب کرده است. رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی ادعاهای مطرح شده در دادگاه روز شنبه درباره ارتباط ستاد آقای موسوی با یکی از سفارتخانه‌های خارجی را تکذیب کرده است. دکتر قربان بهزادیان نژاد در گفتگو با سایت قلم نیوز اظهار داشته است، همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، از ابتدای تشکیل ستاد ارائه پاسخ منفی به درخواست‌های ملاقات سفرای کشورهای مختلف با مسئولان ستاد به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی مورد تصویب قرار گرفت و تا خاتمه کار ستاد این سیاست به طور دقیق به اجرا گذاشته شد. و فرماندهی انتظامی کرمان میگوید یک فروند هلیکوپتر نیروی انتظامی در آن استان سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرماندهی انتظامی استان کرمان میگوید هلیکوپتر از نوع 205 بوده و حوالی ساعت 4 بعد از ظهر امروز با کوههای منطقه برخورد کرده است. در ارتباط با تلفات احتمالی این حادثه هنوز گزارشی مخابره نشده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. س سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید برای ارائه بسته پیشنهادی به غرب زمان خاصی در نظر نیست، اما غرب تنها یک ماه دیگر به ایران مهلت داده است. نمایش اسفبار و نماد تغییر ماهیت نظام، این واکنش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دومین دادگاه معترضین به نتیجه انتخابات ایران است. آیا اکبر هاشمی رفسنجانی امامت نماز جمعه این هفته تهران را بر عهده می‌گیرد؟ دفتر او اعلام کرد که او در نماز جمعه شرکت نمی‌کند. علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. و درباره وضعیت شبنم مددزاده نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت که در زندان است با وکیل او گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران حاضر شد. موضوعاتی که آقای قشقاوی این هفته درباره آنها اظهار نظر کرد هر کدام به نوبه خود با اهمیت بود، از پرونده هسته ایران تا روابط تهران و لندن. جزئیات بیشتر از همکارم هانا کاویانی.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در زمینه ارائه بسته پیشنهادی برای آغاز دوباره مذاکرات بر سر پرونده هسته ایران میگوید که این بسته در مراحل تدوین بوده و زمان خاصی برای ارائه آن پیش بینی نشده است. اظهار نظر سخنگوی وزارت خارجه ایران در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های کشورهای غربی در اظهار نظر پیرامون شدت عمل در مورد ایران به خاطر عمل نکردن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آخر ماه سپتامبر اوایل مهر ماه را به عنوان مهلت تهران برای پاسخگویی به پیشنهاد مذاکره بر سر پرونده هسته این کشور تعیین کردند. پیش از این هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این زمینه گفته بود آمریکا در ماه سپتامبر تلاش‌های خود را برای بازگرداندن ایران بر سر میز مذاکره را مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهد. مسئول سیاست خارجی ایالات متحده در این حال اظهار داشت که نمی‌داند آیا ایران ابتکارهای آمریکا را می‌پذیرد یا نه، اما در هر حال واشنگتن نمی‌تواند برای مدت طولانی در انتظار پاسخ ایران بماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در مورد اظهارات حسین رسام تحلیلگر سیاسی سفارت بریتانیا در تهران در دادگاه روز شنبه گفت اظهارات آقای رسام دور از اتهاماتی مانند فشار زندان و اعتراف گیری بوده. وی آزادانه در منزل خود زندگی میکرد، به دادگاه احضار و مسائلی را عنوان کرد. حسین رسام و 8 تن دیگر از کارمندان سفارت بریتانیا 6 تیر ماه بازداشت شدند. آقای رسام پس از آزادی 8 نفر دیگر و پس از سپری کردن 3 هفته در بازداشتگاه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به محاکمه کارمند سفارت خود در تهران در بیانیه اقدام ایران را غیر قابل قبول و ناقض تضمین‌های مقام‌های ارشد ایرانی به لندن خواند. آقای قشقاوی در مقام پاسخگویی به این بیانیه گفت تضمین خاصی در کار نبوده است و وزارت خارجه تلاش داشته است با آرامسازی اوضاع از جمله آزادی آقای رسام با قید وثیقه مسائل در یک روند قانونی حل و فصل شود. سخنگوی وزارت خارجه افسود که گفتگوهای تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس و ایران با برخی کشورهای غربی و نیز مذاکرات سفرا برای مدیریت اوضاع بوده است. وی همچنین در مورد اظهار نظرهایی که در مورد کاهش سطح روابط تهران و لندن بیان می شود هم گفت که هرچند قبلا اخراج هم داشته ایم ولی فعلا دستور کاری مبنی بر کاهش یا افزایش سطح روابط نداریم. حسن قشقاوی در ادامه به محاکمه کلوتید غیس تبعه فرانسه در دادگاه روز شنبه هم اشاره کرد و گفت رسیدگی به اتهامات تبعه فرانسوی کاملا قانونی است و بر اساس آیین دادرسی بوده است. وی در این زمینه اظهار داشت حضور چند روزه یک تبعه فرانسوی که در اصفهان آموزش زبان فرانسه را بر عهده داشته است در تجمعات تهران چه معنایی دارد و چرا این فرد یا وابستگان یک سفارت پس از آن اقدام به ارسال 1000 عکس و خبر کردند. این در حالی است که بر طبق گزارش خبرگزاری فارس خانم قیس در مصاحبه خود پس از دادگاه اظهار داشت که وی هیچگاه عکس هایی که خود از تظاهرات گرفته بود را به خارج از ایران ارسال نکرده است. در همین حال برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه اتهام‌های مطرح شده علیه این شهروند فرانسه را کاملاً بی اساس خواند.
گزارش هانا کاویانی را می‌شنیدیم درباره گفته‌های سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیوند با مسائل خارجی.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز یکشنبه در واکنش به دومین دادگاه معترضین به نتیجه انتخابات در بیانیه ای این دادگاه را نمایش اسفبار و نماد تغییر ماهیت نظام خواند. همکارم نیوشا بغراتی نگاهی دارد به این بیانیه.
سازمان مجاهدین انقلاب در تازه ترین اطلاعیه خود پس از انتخابات ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد پیروزان اعلام شد، دومین جلسه دادگاه بازداشتی های حوادث اخیر را شوی تأسف‌بار خواند و هدف برگزار کنندگان آن را کودتا علیه انقلاب و نظام و انتقام کشیدن از مبارزان و مجاهدان راه استقلال و آزادی دانسته است. دومین جلسه دادگاه بازداشتی های حوادث اخیر روز شنبه صبح در حالی در تهران آغاز شد که یک شهروند کشور فرانسه و یک کارمند ایرانی سفارت فرانسه در کنار شماری از چهره‌های شناخته شده سیاسی و مطبوعاتی ایران بر نیمکت متهمان نشسته بودند. اطلاعیه اخیر می افزاید که هدف برگزار کنندگان این دادگاه رساندن این پیام به مردم ایران است که هر تلاشی برای برگزاری انتخاباتی پرشور، مردمی، آزاد و قانونی، اقدامی علیه امنیت ملی و تلاشی برای براندازی تلقی خواهد شد. این تشکل سیاسی در اطلاعیه پیشین خود نیز که در هفته نخست مرداد ماه منتشر شد، رئیس دولت نهم و وزرای کشور و دادگستری و اطلاعات را مسئول نقل قول، شکنجه و قتل بازداشت شدگان در حوادث اخیر دانسته بود. بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، فیض‌الله عرب سرخی، محمد جواد امام و تعداد دیگری از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب در روزهای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند. سازمان مجاهدین انقلاب در اطلاعیه پیشین خود گفته بود دولتی که از انتخاباتی غیرقانونی و غیرمشروع برآمده و تحکیم پایه‌های قدرت خود را با دستگیری و بازداشت هزاران تن و اعمال شکنجه در زندان و داغدار کردن صدها خانواده مظلوم تمهید می‌کند، هرگز نمی‌تواند فرجامی نیک را انتظار داشته باشد. پایان نقل قول. طبق اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب، برگزار کنندگان این دادگاه در تلاش هستند تا زمینه‌های ذهنی و اجتماعی برخورد با مهمترین و پرطرفدارترین احزاب کشور را فراهم آورند. این تشکل سیاسی مذهبی همچنین کیفرخواستی را که در دادگاه دوم قرائت شد، تحلیلی کاملا مشابه افراطی ترین باندهای کشور نامیده است.
نیوشا بغراتی بود با اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره دادگاه‌های جمعی اخیر که از دید این سازمان نمایشی اسفبار خوانده شده. در گزارش دیگر، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه اعلام کرد که او امامت نماز جمعه این هفته تهران را به خاطر جلوگیری از درگیری‌های احتمالی در مراسم برگزار نخواهد کرد. پیشتر نیز رضا تقوی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر حضور آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه این هفته تهران، گفته بود وی برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌های سیاسی و غیر قابل قبول از جایگاه نماز جمعه در نماز جمعه این هفته شرکت نمی‌کند. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
سرانجام حدس و گمانها، اخبار و شایعات مربوط به برگزاری مراسم نماز جمعه این هفته تهران توسط اکبر هاشمی رفسنجانی به پایان رسید و دفتر او روز دوشنبه اعلام کرد که رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام امامت نماز جمعه این هفته را به خاطر جلوگیری از آنچه درگیری‌های احتمالی در مراسم خواند اقامه نخواهد کرد. اطلاعیه دفتر آقای هاشمی رفسنجانی در شرایطی صادر شد که ساعاتی قبل از آن رضا تقوی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، دلیل عدم اقامه نماز جمعه این هفته تهران توسط او را جلوگیری از هر گونه سوء استفاده‌های سیاسی، غیر متعارف و غیر قابل قبول از جایگاه نماز جمعه اعلام کرده بود. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار در لبنان، در خصوص خبر مربوط به اکبر هاشمی رفسنجانی به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در زمینه مردود شدن خواص در حوادث اخیر که بسیاری آن را متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی دانستند، میگوید:
تکلیف هواداران رهبری، طیف‌های موسوم به حزب الله و اینها، تو این ماجرا کاملا مشخص هست. زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی خطبه قبلی رو ایراد کردن، هنوز صحبت رهبری پخش نشده بود. اما حالا اگر آقای هاشمی بخواد بره نماز جمعه و نکاتی رو در تایید حرف‌های پیشین خودش بگه، تکلیف هواداران رهبری مشخصه. اونها الان با یه خطیب جمعه‌ای مواجهند که این خطیب جمعه از نظر رهبری مردود هست. پس اونها اجازه دارن هر گونه رفتار و حرمت شکنی رو داشته باشن در مقابل با این خطیب جمعه، بعد هم بگن خشم عمومی مردم حزب الله و از این توجیهات. خیلی طبیعی است که آقای هاشمی خطبه این هفته رو نپذیره.
به دنبال انتخابات ریاست جمهوری و تظاهرات اعتراضی در ایران به نتایج این انتخابات، آقای هاشمی رفسنجانی پس از چند هفته دوری از انظار عمومی در روز 26 تیر نماز جمعه تهران را که با درگیری شدید معترضان با ماموران امنیتی همراه بود برگزار کرد. در پیان نیز هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران از اکبر هاشمی رفسنجانی به خاطر تایید نکردن مواضع او و همچنین انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کردند. این در حالی بود که رئیس مجلس خبرگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت‌ها از رسانه‌ها و جلب اعتماد عمومی شده بود. آقای اکبرین بر این باور است که چنین واکنش‌هایی از سوی آیت الله خامنه‌ای و هواداران او مانع از ابراز عقیده اکبر هاشمی رفسنجانی می‌شود.
ایشون اگر بخواد بیاد و صحبت نکنه، عملاً نوعی تسلیم محسوب میشه. ایشون ترجیح میده سکوت بکنه تا اینکه حرفی بزنه که خوشایند رهبری باشه و در مقابل مردم و حرکت مردم باشه.
خبر غیبت اکبر هاشمی رفسنجانی از امامت نماز جمعه این هفته در حالی اعلام شد که روز یکشنبه وبسایت رسمی او ضمن موثق توصیف کردن گزارش مربوط به حضور او در این مراسم آن را از روی صفحه برداشت. پیش از این روزنامه خبر به نقل از رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حضور رئیس مجلس خبرگان در نماز جمعه این هفته را نامشخص و بسته به نظر آیت الله خامنه ای دانسته بود. در این ارتباط برخی از تحلیلگران این احتمال را مطرح می کنند که تصمیم آقای هاشمی رفسنجانی به اقامه نکردن نماز جمعه این هفته بنا به نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران، با این نظر موافق است.
با توجه به اینکه ایشان اعلام کرده بودند که شرکت میکنن و بعد میگفتن که شرکت نمیکنن، حالا میشه یکی از احتمالات که احتمال قویه اینه که خب با ایشون صحبت شده، بهشون فشار اومده. این اقدام یکی از همون مجموعه اقداماتیه که صورت گرفته و تهدید و اعمال فشار شده و شرایطی به وجود اومده که نتونه یک چنین امکانی فراهم بشه و حتی مسئولین در حد آقای هاشمی بتونن صریحا و علنا صحبتاشون رو بکنن.
در این میان برخی از تحلیلگران میگویند تلاش‌هایی برای حذف آقای هاشمی رفسنجانی از حرم حاکمیت نیز در جریان است. آقای اکبرین در این زمینه میگوید:
و البته نمیدونم نظام هزینه کنار گذاشتن ایشون رو توی این شرایط کنونی خواهد پذیرفت یا نه. شکی نیست که نظام بسیار مایله که ایشون رو برای همیشه کنار بگذاره. این علاقه به نفی مطلق هر کسی که متفاوت با رهبری فکر میکنه در حاکمیت وجود داره. اما این کار در خصوص آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر جایگاه ایشون هزینه بسیاری خواهد داشت، هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ خارجی، و ضربه قابل توجهی به اندک اعتبار باقی مونده حاکمیت خواهد زد.
در همین حال گرچه حملاتی از سوی اصولگرایان افراطی به اکبر هاشمی رفسنجانی وارد می شود، اما رئیس مجلس خبرگان هنوز دارای حامیانی در میان اصولگرایان سنتی است. در این ارتباط می توان به سخنان حمیدرضا کاتوزیان، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، اشاره کرد. آقای کاتوزیان روز دوشنبه در مجلس نسبت به عاقبت آنچه آزادی افسار گسیخته عده‌ای در حتاکی علیه بزرگان نظام جمهوری اسلامی ایران خواند، هشدار داد و گفت نباید جایگاه و شأن افرادی چون رئیس مجلس خبرگان رهبری با حرمت شکنی های برخی افراد صدمه ببیند که وقتی هاشمی زیر شکنجه ساواک بود، آنها گروهبان ارتش شاه بودند. پایان نقل قول. سخنان این نماینده مجلس متوجه کریم عابدی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس بود که انتقادهای شدیدی از اکبر هاشمی رفسنجانی انجام داده بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی امامت نماز جمعه این هفته در تهران را به خاطر جلوگیری از درگیری‌های احتمالی بر عهده نخواهد گرفت. بهروز کارونی گزارش می‌داد.
حالا چه تا خط و خاشاک یک کاری می‌کنند؟ از زیر بار بدعت های غیر قانونی نهاد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. رسانه ها در ایران از تغییر وضعیت شبنم مددزاده، نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم کرج در زندان اوین خبر دادند. بر پایه گزارش ها با آنکه بیش از 170 روز از بازداشت موقت این دانشجو می‌گذرد، مسئولان شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران همچنان از تعیین وقت دادرسی خودداری می‌کنند. پیش از این در اردیبهشت ماه بازپرس ویژه 3 امنیت دادگاه انقلاب در واقع با صدور قرار کفالت 50 میلیون تومانی برای شبنم مددزاده موافقت کرده بود که با مخالفت قاضی حداد معاونت امنیت دادستانی روبرو شد. در حالی از وضعیت شبنم مددزاده در زندان اوین ابراز نگرانی شده که در روزهای اخیر اخبار شکنجه و مرگ زندانیان انتخاباتی حتی با واکنش نمایندگان اصولگرای مجلس نیز مواجه شده است. همکارم رویا کریمی در گفتگو با محمد اولیایی فرد وکیل شبنم مددزاده ابتدا از او پرسیده که آخرین اخبار از وضعیت وی در زندان اوین چیست؟ محمد اولیایی فرد چنین میگوید:
خانم شبنم مددزاده که در بند امنیتی 209 زندان اوین هستن الان تقریبا مدت یک هفته استش که برای سایل رفاهی اینها مشکلاتی به وجود اومده، از جمله اینکه ساعت دستشویی اینها و هواخوری اینها نامنظم شده یا اصلا میتونیم بگیم سلب شده. موکل من داره ناراحتی کلیوی و صفرا هستش که در این مورد بسیار رنج میکشه.
آیه اولیایی فرد، اتهام خانم مددزاده چه هست که در بند امنیتی 209 نگهداری میشن؟
خانم شبنم مددزاده که البته عضو انجمن اسلامی در دانشگاه تربیت معلم بوده، متاسفانه و در کمال تعجب اتهام محاربه بهش زدن و تبلیغ علیه نظام، که البته من پرونده رو در حال مطالعه هستم. پرونده چون خانم مددزاده با همراه برادرشون دستگیر کردن، پرونده حجمش زیاد، حدود 500 صفحه است، که حدود 200 خورده صفحه خوندم، یه 200 صفحه دیگه باقی مونده. با مسائل عجیبی تو این پرونده مواجه شدم که با خانواده موکلم تماس گرفتم و گفتم مطالبی داخل این پرونده است که اصلا من نمیتونم چنین مسائلی رو باور داشته باشم با توجه به شخصیت موکلم، و اونها هم من رو در جریان دیدارهای اولیه‌شون با موکلین گذاشتن و صحبتهایی که موکلین کردن. این انشانویسی هایی که 50 صفحه از موکلین گرفتن به نظر من در شرط عادی نیست، و من این رو در دادگاه در حضور موکلم و طبق گفته موکلم این رو اعلام خواهم کرد. امیدوارم که بتونیم اثبات بکنیم این مسئله رو.
آیه اولیایی فرد، اتهام محاربه اصلا چه هست و به چه کسانی میتونه منتسب بشه؟
بله، ماده 186 اینگونه تعریف شده که هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را میدانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. یه تفسیر هم البته وجود داره که راجع به مسائل اسلحه و منظور تعریف کرده مواد منفجره و نوشته کسانی که اختیارات مالی هم برای این گونه مسائل در اختیار این گروه قرار بدن در واقع میتونن محارب یا مفسد فی الارض باشن. این ماده نقد داره به خاطر اینکه نوشته در برابر حکومت اسلامی، در حالی که ما حکومت اسلامی نیستیم، ما نظام جمهوری اسلامی هستیم، یعنی دروشنه جمهوریت و اسلامیت، بنابراین نمیتوان مثلا نسبت به یک رکن اسلامیتش همچین مجازات سنگینی رو در واقع در نظر بگیرن برای متهمین به چنین اتهامی. بعد هم نوشته که تا زمانی که مرکزیت آن باقی است، در حالی که مثلا فرض بکنید سازمان مجاهدین خلق که الان امروزه باب شده و بیشتر متهمین رو منتصب میکنن به این سازمان، مرکزیت این در واقع در ایران اصلا وجود خارجی نداره. اتهام بسیار سنگینه و من فکر میکنم که اتهام در واقع بی اساس و واهی هستش.
آیا در پرونده‌ای که تا به اینجا شما مطالعه کردید، غیر از بحث اقرار متهم، شواهد و اسناد دیگری وجود داره که بخواد این اتهام رو به ایشون تثبیت بکنه و منصوب بکنه، یا خیر صرفا اقرار هستش؟
تجربیاتی که در این پرونده ها داشتم، اساس این پرونده ها که براش کیفرخواست صادر میشه، نوشته میشه بنابر اقاریر متهم، بنابر اعترافات متهم. حالا این هستش که ما باید ببینیم که این اعترافات و اقاریر تحت چه شرایطی وجود داره. جز اعترافات و اقاریر که نمیدونیم تحت چه شرایطی بوده، در این گونه پرونده ها هیچ استناد دیگه برای محکوم کردن وجود نداره و معمولا وقتی که موکل از اون شرایط خارج میشه، اگر جرأت این رو داشته باشه که بگه در چه شرایطی بوده، میشه به دادگاه اطلاع داد و دادگاه اگر منصفانه رسیدگی بکنه، میتونه اون اعترافات رو در واقع قبول نکنه و فاقد وجاهت قانونی بتونه و در واقع متهم رو تبرئه بکنه از این مسئله.
در اینجا میپردازیم به مهمترین بخش این مجله، یعنی صدا و پیام‌های شنوندگان که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
اگر مشکل مردم ایران رو بخواهید، مجلس شورای اسلامیه. اگر این مجلس واقعا نمایندگان مردمی داشت، اون نماینده های مردم از این دولت میخواستن، واقعا میخواستن که آقا چرا جوان مردم در زندان به دست نیروی انتظامی به این روز افتاده، و اونها رو محاکمه میکردن و اونهایی که باید محاکمه بشن اونا هستن، نه مردم.
متاسفانه حکومتی که خودش را پرچمدار دنیای اسلام معرفی میکنه و رهبری که خودش ولی امر مسلمین در دنیا معرفی میکنه، تو زنداناش به دختران و پسران جوان تجاوز جنسی میشه. آقای کروبی چند روز پیش اعلام کردن که دختران و پسران جوان در این زندانها تجاوز شده. اینا باید مجازات بشن به حکم اسلامی، اینا باید محاکمه بشن تا درس عبرتی برای کسانی باشه که از این راه میخوان به مردم ظلم و ستم بکنن.
من نمیدونم هر کدوم از این آقایونی که میان و دادگاه دارن، خیلی سریعا اول میگن که ما بازجوی خیلی خوبی داشتیم، آقایون محترم و خوبی بودن. بدون این که کسی سوالی کرده باشه، مثل این که این جزء قانون اعترافگیری هستش و فشارهایی که به این آقایون میارن که اول از آقایون بازجوی تشکر بکنن به خاطر فشارهایی که بهشون اومده، بعد شروع به اعترافات دیگه بکنن. این هم یه نوعیه دیگه.
میخواستم در مورد این سه نفر آمریکایی که وارد خاک ایران شدن و بازداشتن صحبت کنم و بگم که من اصلا متوجه نمیشم که برای چی ایران حق نداره اینا رو مجازات کنه. آیا اگه یه ایرانی هم وارد خاک یکی از کشورهای اروپایی میشد، اونا همچین برخوردی میکردن؟ مگه ما قانون نداریم تو کشورمون؟
آقای خامنه‌ای بپرسم که آیا شب میتونی سرت رو راحت بذاری روی بالش و بخوابی؟ صدای فریادهای دلخراش و این جوانایی که توی زندانهای تو دست و پا میزنن، فریاد میکشن، ناله میکنن، نشنوی؟
جناب آقای خامنه‌ای، یادتون هست حمله به کوی دانشگاه اعلام فرمودید که اگر عکس منم پاره کردن با مردم برخورد خوب داشته باشی و سخنرانی‌های دیگه؟ حالا کار به جایی رسه که جوانان مردم در گوشه زندان‌ها تجاوز جنسی و غیر و غیر انجام میشه، جایی بسیار تأسف است. گوش کن به این در مثالی که معروف از نردبان این جهان ما و منیست، آخرین نردبان افتادنیست. هر حاکمی که بالا نشست و پایین نظر نکرد، زمان سقوط استخوانش سخت‌تر خواهد شکست.
من از عربستان زنگ میزنم و این دولت آقای احمدی نژاد واقعا ملت رو به زانو درآورده. ما اصلا از این رژیم خسته شده ایم. فقط اگه خدا کمک میکنه. ما از این رژیم خسته شده ایم. خدا، فقط خدا.
شما هم می توانید برای اظهار نظر درباره مسائل جاری به ما زنگ بزنید و با این شماره. شماره رو بعداً اعلام میکنم. خوشحالم از اینکه با ما بودید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کلام تو آواز، ای ترانه پرواز، مرغک دل من دمادم تو را میخواند. چشم تو مرا بوسید، قلب من تو را بوید، عطر روز دیدار یادگار با من میماند. شاید از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند. شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند، از من میراند.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ناتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، مای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشما، میشینه رو سرم سایه ی دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات، خدا کی میرسه لحظه ی دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب، ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چنگر تو میگردم، رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اس ام اس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید خوشحالیم.
راستش پیام های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اس ام اس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
نمیتونم ببخشم، دور شو برو نبینمه، تیکه ای بودی از دلم، خشکیدی و بریدمه،
هزار و یک رنگی بدون، دروغ و نیرنگی بدون، واسه دل عاشق من بدنامی و ننگی بدون. راهم و سد کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی. راهم و سد کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی تو با ما بد کردی. یادت میاد گفتم بهت اگه نمیش مرهمم، تو رو خدا زخمم نشد که تیکه پاره از بدنم. تو این ناباوریات تم شدی زخم نو، هیچ نمیخوام مثل تاشم از جلوی چشام برو. یادت میاد گفتم بهت اگه نمیشی مرهمم، تو رو خدا زخمم نشد که تیکه پاره از بدنم. تو این ناباوریا تم شدی یه زخم نو، هیچ نمیخوام مثل تو شم از جلوی چشام برو. سد کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی. آره راهم و سد کردی عزیز، عشقم و رد کردی عزیز، خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی.
ندونستی چی کردی با ما بد کردی.